اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. من اجازه میخوام ورود در عرایض مختصر خودم را با عرض ادب منظومی به ساحت مقدس حضرت بقیت الله آغاز کنم که حرف اول و حرف آخر ما از این مجلس و هر مجلس دیگری اون وجود مقدس است. برای آن که سرایم زمان فضا کلمه، زدم دو دست توسل به دوست یا کلمه، فدای حضرت معنا تمام الفاظم، برای اوست که سازد خدای ما کلمه. کشیده صف به رهت واژه های دیده به راه، به انتظار قدومت کلام تا کلمه. تویی که آن همه ناگفته مرام دانی، دیگر برای چه آرم سرود یا کلمه. نه، این وظیفه من کمترین سلام و ادب، لذاز پیش کش حجت خدا کلمه. اگرچه میوه کالی به دست دل دادم، به شوق او بزند مست دست و پا کلمه. بیا که روح سخن لطف آسمانی توست، که خسته آمده از رنگ و از ریا کلمه. به یاد حضرت موعود یک دو بیتی سست، تمام دار و ندارم همین دوتا کلمه. تقدیم به ساحت مقدسش و برای تعجیل در ظهورش صلوات و سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عرایض من با بعد از فرمایشات دو تا استاد بزرگوار هیچ رنگ و بویی ندارد، غیر از دو سه نکته. یکیش اینی که به قول یکی از اساتید ما رحمت الله علیه گفت برای اینکه شبهه لال بودن بنده از بین برود، یکی. و دوم که قدر این بحثای محققانه و فشرده و قل و دل بزرگواران را بدانید. این بالاخره این پراکنده های بنده این فایده رو داره انشالله، و همین مقدار خودم رو راضی میکنم، و الا به چه حقی بیام وقت گرانبهای اساتید خودم رو بگیرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اگر بخواهیم واقعا یکی از مصادیق این آیه شریفه رو پیدا کنیم، یه مصداق خوبش همین ابن بطریق است. مشکلات، دشواری های اون قرنها، اون زمانها، اون جنگ و دعواها، آشوبها، همه اینها شما این در نظر بگیرید، حالا بعد از گذشت اون همه سالها، 7-8 قرن بعد، حله کجا، قم کجا، یه عده تو قم بشینن حالا گفتگو کنن که این کتاب چیه. یه نکته، یه درسی همینجا داره. از درس پس میدم واقعا. یه درسی همینجا داره که آقا تو کار خودتو بکن. اگر بناس خداوند متعال افرادی را موکل کند، مأمور کند که فردا کارهای شما را ببینند، خداوند بلده. سیجعل لهم الرحمن ودا. ما ابن متیر رو دیدیم، شنیدیم، بچه هاش رو دیدیم، ارتباطی داشتیم. خب من تشکری بکنم از جناب آقای سفری. در واقع این مجلس با یه تذکر و تلنگر جناب آقای سفری انجام شد و این کتابی را که به عنوان خیرات مرحوم پدر بزرگوارشان تصمیم گرفتن که هدیه بدن به اهل تحقیق، همین شد بهانه‌ای که این مجلس سامان بگیرد. من عرایض خودم رو در این زمان کوتاه در سه محور میخوام بگم، هرچی ازش رسیدم دیگه نمیدونم. عرض کردم سخن هرچی خواهی همه گفتند. من میخوام بگم ابن بطریق گذشته، ابن بطریق حال، ابن بطریق آینده. یعنی نگاه گذشته نگر ما، نگاه حال محور ما، نگاه آینده محور ما. در نگاه گذشته که نگاه کنیم، خب به یک عبارت عرض کنم، تحقیق متون و تحقیق در متون، آنچه در مورد نگاه گذشته نگر انجام می شود تحقیق متون است. یعنی بالاخره بگردیم این نسخه‌های خطی رو پیدا بکنیم و چاپ بکنیم و منتشر بکنیم و... که بسیار زحمت دارد. فرمودن استاد ما آقای عرفانیان 10 سال با کم و زیاد روی مثلا یک کتاب کار کردن و مانند اینا. خب واقعا زحمت داره، کسی که اهل این کارا باشه میفهمه که تو این 10 سال ایشون میتونستن به روال ما دانشگاهیان 30-40 تا مقاله بنویسن و کلی هم ترفیع و ارتقا و اما به جای این یک کتاب تحقیق کردم. آخر میگم خب که چیزی نیست، خب بود یک کتاب چاپ کردی دوباره دیگه، سنگی بود چاپی کردیم، خطی بود چاپی کردیم. حالا خب تحقیق متون با تمام زحمتی که دارد تازه یه جاده ای صاف میکند، جاده ای میسازد برای تحقیق در متون، یعنی تولید علم بر اساس متون. و این کاری است که تحقیق متون میشه یه نگاه گذشته نگر، تحقیق در متون میشه یه نگاه آینده نگر، تولید علم بر اساس اینها. مدل کارهایی که خاورشناسان میکنن و چقدر بالاخره دلبری کردن از عموم محققان در شرق و غرب دنیا با همین روشهای کاری خودشان. عرض میکنم که اما بخواهیم یه پله در باب تحقیق در متون بیایم جلو، اولین کاری که لازم است اینه که ما روش شناسی این بزرگواران را دنبال کنیم. افرادی مثل ابن بطریق، مثل ابن شهرآشوب، مثل اینجور بزرگان. من نمیدونم، واقعش فرصت نکردم که دنبال کنم تو این چند روزه یکی از بستگان نزدیک گرفتار کسالتی شده بود که الانم در ICU بستری هستن و دعا کنید که خداوند شفا به ایشون عنایت کنه. این جوان برومندی که گرفتار شده در ICU و این قصه ها، من اینقدر گرفتار این ماجراها بودم و بیسوادی که خب اصل بود دیگه، حالا اینم مزید بر علت. به هر صورت اینکه آیا روش شناسی ابن بطریق نوشته شده یا نه، من نمیدونم این کار انجام شده یا نه، همینجا از حضور بزرگوارانی که دستی در دانشگاه و در حوزه دارن اینکه اگه نوشته نشده در قالب پایان نامه، در قالب مقاله، در قالب کتاب، در این قالب های رایج فعلی خلاصه این مطلب انجام بشه. یکی دیگه منبع شناسیه. منبع شناسی هم واقعا مهمه، حالا چه منابع موجود و چه منابع مفقود. خب از بین منابع موجود جناب ابن بطریق چگونه به این منابع نگاه کرده؟ همین منابعی که موجوده، کتاب همینی که فرمودن بخاری و مسلم و ابو نعیم و امثاله، هم چگونه به اینا نگاه کرده؟ خب مفقودها هم طبعا یه حساب دیگری دارند و این قصه ها. نکته دیگر که باید دید مسئله زمینه و زمانه ابن شهرآشوب است. زمینه و زمانه، یعنی در اون زمانها چه اتفاقاتی افتاده و چه مسائلی باز میگم اینا ممکنه به این سادگی پیدا نشود. کتابهای تراجم و رجال ما معمولا کلیاتی میگن، این کلیات هی تکرار میشه و بیشتر تعریف و تمجیده، ولی به هر حال آیا در اون زمان این به اصطلاح برخورد پیروان مذاهب چگونه بوده، تعامل بوده، برخورد بوده، در حله چه خبر بوده؟ عرض میکنم که من یادم میاد کتاب، عرض میکنم که ری باستان از مرحوم دکتر حسین کریمان که با اینکه من 60-70 سال قبله، هنوز که هنوزه به نظر من این کتاب بسیار زنده است، بسیار زنده. یعنی وقتی این ری باستان مرحوم دکتر کریمان رو شما میخوانید، خودتون رو حس میکنید در یه شهر ری که یک، عرض میکنم، سه تا محله مهم داشته، محله شافعی ها، محله حنفی ها، محله شیعه ها، و اونجا در اون زمان اشاره کردم به جناب ابوالفتوح، ابوالفتوح به عنوان واعظ و فرد مشهور محله شیعه چگونه هم عقاید شیعه رو حفظ کرده، هم جلوی تنش رو گرفته، هم جلوی ریختن خون شیعه رو گرفته، هم این که این تعاملات اصلا جمع بین اینا چگونه است. خود او وقت سایه میندازه روی این که نوع ورود ایشون در تفسیر، لااقل حالا آثار دیگر رو که خب من ندیدم که بخوام ارزان، در تفسیر چرا ایشون این گونه وارد شده، خود اون زمینه و زمانه مؤثره در فهم نوع ورود ایشون در تفسیر. به هر صورت و مهمتر از زمینه و زمانه، پشت صحنه ها که اون دیگه خیلی شدیدتر و دشوارتر است. اشاره فرمودن به مسئله مرحوم آقای میرجهانی، من عرض کنم خدمت شما نمونه دیگرش کتاب نفحات الرحمن در تفسیر قرآن آش محمد نهاوندی است. این عالم بزرگ کتاب رو که نوشته، بعدن کل کتاب خونش آتش میگیرد و دوباره میشینه تفسیر رو از اول تا آخر می‌نویسه. در حدود 4 سال اهل قلم میفهمن یعنی چی دوباره نوشتن یک کتاب در 4 سال، بیچاره میکنه آدم رو. یا نمونه دیگر کتاب کلمت الحق فی الامامه از مرحوم شیخ شیر محمد همدانی. شیخ شیر محمد کسی است که وقتی مرحوم محقق طباطبایی اسمش میبرد، یکی از اونایی بود که ایشون گریه میکرد، گریه میکرد. یادم اینو به خوبی که اسم شیخ شیر محمد، شیخ محمد علی اردوبادی، سید عبدالرزاق مقرم، عرض کنم آقا بزرگ علامه امینی، اسم این 5 نفر رو من یادمه که ایشون میبرد، شونه هاش میلرزید، میگفت اگه اینا آدم بودن ما چی هستیم. حالا من جمله ایشون رو که تکرار بکنم دیگه، من بعد همین رو پشترش بگم، اگه آقا عزیز آدم بود من کیم؟ شیخ شیر محمد شروع میکنه یه دوره امامت نوشتن و منتخب، عرض میکنم که منتخب همین احادیث امامت شروع که میکنه، آخرای عمرش نابینا میشود. توفیقی که من داشتم این بود که یه نسخه اصل کتاب دست یه آقایی بود، مال کجا بود که سالهای بود، 30 چند سال پیش، من یه عکسی ازش گرفتم برای کتاب خونه مدرسه آیت الله نبوی در دسپول، یه کپی گرفتیم که بعد از اون کپی یه عکسی گرفت آقای اشکوری در همین کتاب خونه مرکز احیای تراس، الان هست، 2 جلد موجوده، ببینید. آخراش که رسیده در دوره نابینایی شیر محمد ادامه داده، خطا دیگه لرزان و پراکنده است، دیگه معلوم نیست چجوریه، بالا پایین میره خطا، در نابینایی همچنان داشته مینوشته، تمام هم نشده کتاب. ما واقعا حجت رو بر ما تمام میکنه، اگر اونها اینجوری کار کردن، بنده الان با بودن لپتاپ و امکانات و سرچ و نمیدونم فلان، حالا به فرمایش آقای عرفانیان هوش مصنوعی، و من چیکارم پس؟ گفت شاعر اگر سعدی شیرازی است، بافته های من و تو بازی است. هیچ کار نکردیم. اگه اونا خونه ساختن واقعا، ما رو زمین همجوری خط میکشیم، شکل میکشیم. مرحوم شیخ شیر محمد همدانی و مشابه این مرحوم آسد محمد نوری که یه دوره عقاید نوشت، باز دستنویسشون در 4 جلد عقاید چاپ شده، دستنویسشون که چاپ شده آخرای عمرش در نابینایی ایشونه که همجوری خطا بالا پایینه، پیداست، نمونه خطا رو گذاشتن تو کتاب. نمونه دیگری ارز کنم، مرحوم آیت الله بهبهانی، آسد علی بهبهانی رام هرمزی معروفه، و این کتاب مصباح الهدایه در امامت که یه دوره تقریبا نقد ارز میکنم فخر رازی است، 40 آیه رو با نقد فخر رازی و با استفاده از آیت المرام و اینها نوشته. به ایناش کار ندارم، آقایون همه اهل تحقیقن، عذرخواهی میکنم. نکته ای رو ارز میکنم که شاید بعضی عزیزان ندیده باشن. نسخه این کتاب، خب کتابی است انقدر به جهات استدلالی قشنگ و قویه که یکی از چاپهاش چاپ مصره که مرحوم آسد مرتضای رضوی با مقدمه یکی از اساتید مصری چاپ کرده. اما نکته مهمی که میخوام عرض کنم اینه، نسخه اصل کتاب رسیده بوده به مرحوم حاج آقا رضای امینی، آقازاده علامه امینی. این نسخه اصل کتاب، ایشون هم نسخه اصل رو هدیه کرده به کتابخانه تخصصی امیرالمومنین مشهد، آقای مجتهد. آقای مجتهد به من نشون داد نسخه اصل رو. مرحوم آقای بهبهانی برای پاک نویس کردن کتاب کاغذ نداشته، آقایان پول نداشته بره یه دو تا دفتر بخره کتاب رو توی دفتر درست حسابی بنویسه. در این حال دوست داشته کارش هدر نره. زمانی بوده که شاید اون موقعی می کربلا بوده، فکر میکنم سال 1364 قمری اگه اشتباه نکنم. چه میکنه؟ رفیقی داره تو راه آهن بصره. راه آهن میدونید که غیر از انتقال مسافر بار هم منتقل میکنه دیگه. بار که منتقل میکنه دفتر بارنامه دارن که یه نسخه شو میدن به صاحب بار، نسخه دوم میمونه بایگانی خودشون، اونم بعد این مدت میدونن دور دیگه. که اون آقای بهبهانی به اون رفیقش که تو راهن بصره بوده گفته این کاغذ باطله ها، این بارنامه های باطله رو که میخواد بریزید دور به من بدید. همین نسخه اصل مصباح الهدایه که نوشته شده روی به اصطلاح اون دفتر پشت سفید ورقه های بارنامه راهن بصره است. من خودم تنم میلرز از گفتن اینها، خدا میداند برای خودم دارم میگم، برای بزرگواران نمیگم، برای خودم دارم میگم. اگر اینها این زحمت رو کشتن ما چیکار کردیم؟ پس ما چه میکنیم؟ اصلا چه میکنیم؟ چه میکنیم از این به بعدش؟ به هر صورت ما باید نگاه کنیم وقتی که یک فراورده ای میبینیم مثل خصائص و نمیدونم العمده و اینها، ببینیم چه فرایندی پشت این بوده. حالا چه فرایندی به لحاظ روش علمی؟ آیا ابن بطریق مناظراتی داشته است؟ تدریس هایی داشته است؟ از اینا میشه یه ردی پیدا کرد، یه رد پای پیدا کرد؟ نمیدونم، اینا دارم طرح سوال میکنم. خب دشواری هایی که ایشون در زندگی داشته میشه از لابلای این نوشته ها یا از اسناد دیگری پیدا کرد؟ بر صورت اینها یه چیزی است که برای ما میتونه درس آموز بشه و ما نسبت به اون ابن بطریق گذشته یه نگاه جامع‌تری داشته باشیم، بیش از آنچه در این سطح ها میبینیم. به قول اون آقایی که یک جگرکی بی سواد بود توی خوزستان ما، کاغذ که بهش میدادن میگفتش که از سفیدیاش بخون. این سفیدیای بین کاغذ رو اگه تونستیم بخونیم خیلی چیز گیرمون میاد، اون سفیدیای بین سطرا. به هر صورت عرض میکنم، اما ابن بطریق حال اینه، خودشون زحمت رو کشید، زحمت هم به ما رسید، اما ما یاد ما نرود که مقام ترویج کم از مقام تحقیق نیست. همین مجلس با همین مختصری شو، چه به لحاظ زمان چه عده و عده، واقعش اینه که شأن این ابن بطریق بزرگوار خیلی بالاتر از اینه، ولی همین مجلس یک گامی است برای ترویج. خب اگر این گونه است، ما در این روزگاری که میدانیم همه عقاید و مکاتب و شخصیت ها و اندیشه ها سوار بر بال ادب و هنر میشوند و پیشرفت میکنند، عرض میکنم کتاب های پاولو کولیو که در دنیا رواج دارد و به 50 زبان منتشر شده نشسته سر سفره مثنوی به گفته خودش، که با یه واسطه من از خودش نقل میکنم، کدوم همه سر سفره مثنوی نشستم. خب اگر میتوان مثنوی هفت قرن هفتش قرن قبل را تبدیل کرد به یه سری کتاب ادبی مثل کتاب پابلو کویلو یا اون کتاب الف شفق اگه میشه اینجوری تبدیل کرد، ما چرا نتوانیم کتاب های ابن بطریق رو منتقل کنیم؟ احتمالا آقایان بزرگوار دیده باشن اون کتاب احکام طنز را، یه کتاب احکام نوشته شده کلن به زبان طنز، یعنی نه فقط یه نوجوان، یه پیرمرد هم که بخونه هی میخونه هی میخنده، داستان طنز، دو امتحان، پنج جلد، انتشارات دل ما چاپ کرده، یه روشی در القا و تعلیم احکام شرعی، احکام خشک شرعی رو برده در قالب داستان طنز. آدم به لذت میبره از خوندنش. دقت کردید؟ من دادم به یکی از بستگان که تو امریکاست و اونجا یه سری حالا مختصر کلاسایی داره، برد اونجا و حالا برای نسل جدید ایرانی های امریکا که غالبا از خیلی زیادا بیخبرن، میگفت اینقدر لذت بردن، تازه بچه های مقیم امریکا، ایرانی های مقیم امریکا به قول خودشون نسل سوم چهارم، تازه گفت با این دو امتحان علاقه من شدن رساله عملیه بخونن. پس میشود کتاب ابن بطریق رو به زبان طنز نوشت. نخندید به من، شدنیه، بخواهیم فقط، نخواستیم دالا واقعا. خب نتیجه این که ما نخواستیم به زبان طنز، به زبان داستانک، به زبان کلیپ، به زبان فیلم، به زبان شعر بگم، گفتم شعر. ببین ما الان عموما بزرگوارانی که اینجا هستن و مانند این بزرگواران مینالن دست شاعران آیینی، میگه اینا شعراشون بی‌پایه است، بعضی وقتا میزنه به قلوب، میزنه به آفتهای دیگر. خب چرا اینجوریه؟ برای اینکه بنده و شما که حالا شما که اهلشید، بنده که مدعیم، نیومدیم وقت بذاریم با شاعران آیینی، وقت بذاریم بگیم آقا تو میخوای شعر بگی، این کتابو بخون، میخوای اصلا با هم بخونیم، من به تو درس بدم، بخون. دو نمونه فقط اشاره میکنم، دو نمونه. مرحوم میر حامد حسین با دو تا شاعر هندی همچی ارتباطی داشته، یعنی در واقع شاگرد خصوصی میر حامد حسین بودن، میر انیس و میرزا دبیر. میر انیس و میر دبیر الان هنوز که هنوز شعراشون توی جلسات شیعیان هند خونده میشه. خب میر حامد حسین در اون اوج عظمتش میشینه با یه شاعر وقت میذاره، میبینه محمل خوبیست برای بیان حرفاش. علامه امینی هم یه همچین کاری میکرد با مرحوم آقای حسان، حاج حبیب چایچیان، حسان تبریزی. مرحوم آقای حسان خاطرات فراوانی داشت از علامه امینی. دقت کردید؟ من این اواخر دیده بودم، حالا بیاییم به خود نزدیکتر، مرحوم آیات الله شیخ محمد تقی شریعت مداری تهران، شاعران و مداحانی من میدیدم که مرتب شعراشون رو عرضه میکنن به آقای شریعت مداری و ایشون تصحیح میکرد. حتی مداحانی بودن که شعرهایی که میخواستن تو مجلس بخونن قبلش برای آقای شریعت مداری میفرستادن و ایشون نظر میداد، گفت این بیتو نخونید بهتره، این کلمه رو عوض کنید بهتره. اینا رو من میشناسم. یکیش مرحوم آقای حاج اصغر ملا سلیمانی بود که همین اخیراً فوت کرد. خب پس میشود یعنی از این ظرفیت ها استفاده کنیم. اما برای آینده که مختصر عرض کنم، اشاره میکنم به یک مقاله بزرگوارانی که دیدن براشون یادآوری است، بزرگوارانی که ندیدن خب براشون یک نکته است که برن دنبالش. مرحوم استاد محمد رضای حکیمی رحمت الله علیه یه مقاله نوشته به نام غیاب، نمیدونم دیدن آقایون یا نه. ایشون میگه همه افتخار میکنن به حضور، حضور مثلا روحانیت یا فضاهای علمی یا این حرفا در صحنه، من میخوام بگم غیاب این روحانیت و این حرفا از صحنه. اینو کی گفته؟ مثلا 30 سال پیش، 35 سال پیش. اول تو یادنامه کی بود از این علمای یزد بود نوشت، بعدها تو کتاب قصد و عدم وقوع جز مقالات اون مجموعه. خیلی دیدنیست، قریب 100 عنوان مرحوم آقای حکیمی ردیف میکنه که میگه حالا روحانیت معنای عام قضیه، فضای علمی شیعه، این روحانیت میگه از این صحنه ها غایب است. قریب 100 عنوان ردیف میکنه، شوخی نیست. یه آدم دلسوخته آگاه که به رعایت ملاحظات و نمی حرفم نمی کنه راحت حرفاشو می زنه. خب این مقاله غیاب یه مقدار راه رو برای آینده هم بار می کنه. اگر جناب ابن بطریق جاده‌ای برای ما ترسیم کرد، از این جاده چگونه می خواهیم برسیم به آینده و این امانت را چجور می خواهیم به نسل بعدی منتقل کنیم؟ و چه کنیم که شرمنده ابن بطریق نباشیم اگر واقعا حق الناسی هست و اگر ایشون به عنوان یک معلم با چندین واسطه حق داره گردن ما، فردا بیاد به ما بگه من با اون زحمت اینها رو تهیه کردم. به قول به فرمایش آیه جناب عرفانیان، این کتاب های اهل تسنن را رفتم پیش خودشون خوندم، شاگردی کردم، یاد گرفتم. دقت فرمودید من این کار کردم، شما چه کردی در دوره اینترنت و ارتباطات و همه این قصه ها؟ به هر حال مقاله غیاب آقای حکیمی واقعا خوندنی است و برای خیلی از ماها میتونه ایده های جدید بده و کارهای جدید و خلاصه این قضایا. به هر حال این فضاهای ارتباطی فعلی به ما، برای ما هم تهدید ایجاد کرده و هم فرصت. هنر ما باید این باشه که فرصت را بر تهدید غلبه بدهیم. یعنی چی؟ خب تهدید ایجاد کرده که دیگه کسی حوصله نقلیات را ندارد، طبیعیه، همه دنبال اقناع اند و عقلانی شدن. اما اون ور قضیه، شما ببینید امکان جستجو، آنچه قدما چند ماه میگشتن دنبال یه حدیث تا پیدا کنن یا مشابه حدیث، الان به سرعت و راحت به سهولت. امکان پژوهش‌های میان رشته‌ای، این که فضاهای فیزیکی از بین رفته و آنچه هست الان با همه میشود مرتبط شد در همه جای عالم، این که آمادگی روحی مردم دنیا برای این که اسلام را و به خصوص تشیع را بشناسن، این خیلی دکته عجیبی است. و بعد هم ما میتوانیم سوار بر همین امواج و فضای مجازی همه جای دنیا بریم، نیازی نیست به مسافرت های فیزیکی. عرض میکنم اینها خلاصه زمینه هایی است برای این که بتوانیم انشاءالله کارهایی بکنیم. یک کتاب هست به نام البروج فی اسماء امیر المؤمنین از یه عالم زیدی سال 89 فکر میکنم 820 نوشته شده، دانشگاه ادیان چاپ کرده. یه جمله داره تن آدم رو میلرزونه. ایشون خب درگیر بوده با یه سری وهابی ها، همون یه کمکی بعد از ابن تیمیه، از زمان کوتاهی بعد از ابن تیمیه. میگه من به خاطر اینکه به اونها جواب بدم و فضیلت امیرالمؤمنین را نشان بدهم این کتاب را نوشتم. الان یادم رفته چند لقب، حدود 300-400 تا با کم و زیاد شاید القاب و اوصاف برای امیرالمؤمنین ذکر میکنه. خودش میگه آخرش، میگه من این کتاب را در 16 روز نوشتم، دقیقا از 4 شوال تا 20 شوال، فکر میکنم 820. نمیدونم چی بگم من؟ من چی عرض کنم؟ یه چیز ثبوت میکنم دیگه. گفت ما هیچ، ما نگاه حرفی دیگه ندارم برای گفتن. 16 روز تو اون روزگاری که باید قلم و دوات و فلان و کتاب خطی باز کنه ببینه، 16 روز این کتاب نیست و واقعا کتاب قوی است این که این عالم زیدی نوشته. ابتکاری نویسی کراچکی، ابتکاری نویسی ابن شهرآشوب، اعلام و طرائق ابن شهرآشوب، یه دارالمعارف در زمان خوده. خب ما چه کردیم؟ آیا این دارالمعارف را نشان دادیم به جهانیان به عنوان این که ما قرن 6 یا 7 دارالمعارف نویس بوده ایم و شیعه حرف داشته برای زدن؟ حالا این که زحمت کشیدن تحقیق متونش انجام شده، تحقیق در متون و ترویجش و معرفیش، به هر حال عذرخواهی میکنم من بیشتر از حد خودم و بالاتر از حد خودم حرف زدم و جسارت کردم، ولی اگر انشالله این مجالس اولا که انشالله ادامه پیدا بکنن و ثانیا واقعا ذخیره ما باشد برای فردایی که در این دنیا نیستیم، و بعدش هم این که راهی باز کند برای آیندگان که این راه ها را بهتر ادامه بدهند و راهی برای تقرب به آستان مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد، که به قول آقای موسوی گرمارودی اون شعری که گفت برای کنگره شیخ مفید، گفت مقصد و مقصود اصلی از مفید و مستفید هم تویی، گیرم که در اینجا مخاطب دیگر است. برای سلامتی وجود مقدسش صلواتی و رحمتی.